بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بنا شد در رابطه با این مطلبی که ادعا کردیم که بنا بر اصالت وجود، وجوب سهم وجود شد و امکان سهم ماهیات شد و امتناع سهم عدم شد، بنابراین مطلب گفتیم که دو چیز استفاده میشه. او دومی شو که در جلسه گذشته داشتیم ذکر میکردیم، حالا خلاصش اون چیز که امروز حالا از این کتاب میخواییم بخونیم، یعنی اون چیز که حالا از این کتاب میخونیم خلاصه اون چیز که از دیروز در جلسه جلوتر گفته شد، و اون این است که بنابر نظریه قدما که مباحث فلسفی رو طی می‌کردند و توجهی به مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت نداشتند، و همچنین بنابر اونایی که اصالت الماهوی هستند بنابر اونها، و همچنین بنابر اصالت الوجودی ها معنای امکان ذاتی ماهیات همون لا اقتضاییت ماهیت است نسبت به موجودیت و معدومیت. توجه کردی که ماهیت ممکن الوجود است، ماهیت انسان ممکن الوجود است، یعنی ذات انسان ما باشیم و ملاحظه خودش، این نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای عدم داره اینطوری، و نسبتش به موجود بودن و معدوم بودن علی‌السواه است. منتهاش این امکان ذاتی که به این معناست یعنی قطع نظر از خودش، یعنی قطع نظر از غیر خودش، فقط نظر به ذاتش باشد، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. اما ای که قطع نظر از غیر خودش نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، منافات نداره که با در نظر گرفتن غیر حتما موجود باشه. مثل مثالی که ما میزدیم سوختن یه پنبه ای، سوختن که مثل اجتماع نقیزن نیست که محال باشد، که سوختن میشد باشد میشد نباشد، این نظر به ذات خودش میشد باشد میشد نباشد، اما با در نظر گرفتن بود آتش و نزدیک پنبه بودن و رطوبت نداشتن، این دیگه با در نظر گرفتن او چطور موجوده. این نظر قدما، یعنی قدما که میگویم یعنی چه اونایی که بحثای فلسفی رو طی میکردن و متنبه به این مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نبودن، چه اونایی که متنبه بودن و اصالت الماهوی بودن، چه اینایی که حالا بس اصالت الوجودی شدند، اینا همه ما امکان ذاتی باب ماهیات، غیر از امکان ذاتی باب وجود شد که اون مقدمه اول شد، مطلب اولمون شد، نه امکان ذاتی باب ماهیات این است که قطع نظر از غیر خودش نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. منتها چیزی که هست یه مطلب است که اینجا دقت لازم دارد، این است بنابر اصالت الوجود که از ماهیت به هیچ وقت در خارج ازش خبری نیست و یه اعتباریست، ماهیت اعتبار ذهنیست، ماهیت نمود وجودست در دستگاه ذهن ما ماهیت، بنابراین اساسا اتصاف ماهیت همچنان که خودش یه اعتبار ذهنیه، وقت معنای این که با قطع نظر از غیرش ممکنه، یعنی با قطع نظر از غیرش موجود نیست، معدوم هم نیست، چون یه اعتبار ذهنی بیشتر نیست، با قطع نظر از خودش وجود است، وجود موجود است ماهیت. وقت با فرض اعتبار ذهن است که امکان دارد متصفش به موجودیت، متصفش به معدومیت، بنابراین همچنان که خودش موجودیتش مجاز میشد، لطفا بودید، معلولیتش هم مجاز میشد و اونی که حقیقتا به اسلام موجود است و اینها همو باب وجود میشد. حالا بازم از روی کتاب بخونیم. پس هم بنابر نظریه قدما و هم بنابر این قدما که میگویم، یعنی چه اونایی که توجهی به مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نداشتن، یا گرم توجه داشتن اصالت الماهوی بودن، و هم بنابر اصالت وجود معنای امکان ذاتی ماهیات، ماهیت لا اقتضائیت ذات ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت هست. یعنی امکانش این میشه و به معنای این است که ماهیت به خودی خود و در ذات خود صلاحیت موجود بودن ندارد. پس این علایه ها چه به نظر قدما، چه بنابر نظر اصالت الوجود این، ولیکن بنابر نظریه قدما باید به واقع نظر داشت، که یعنی قدما که یا توجهی به اصالت الوجود و اصالت الماهیه نداشتن یا اصالت الماهیه داشتن، میگویم به خودی خود موجود نیست اما با علت موجود است، این حساب واقعی که ماهیت فی حد نفسه موجود نیست اما به علت موجود است، این حساب در واقع نفسانم که وقتی حتی اصالت الماهوی هم میگفتن ماهیت به واسطه حیثیتی که از علت کسب میکنه مصداق موجود واقع میشه، که انه هم مام نباشه، ماهیت فی حد نفسه من ذاته ان یکون لیس و من علتهی از ناحیه علتش عیسس یعنی هست. رو حساب اونا ایجور میشه، ولی رو حساب اصالت الوجود او وجود است که من علته، دانش هم اعتباری اینا میشه. گوید که ولیکن بنابر نظریه قدما باید به واقع نظر داشت، و معنای این که میگوییم ماهیت به خودی خود نمیتواند موجود باشد، یعنی قطع نظر از علت خارجی نمیتواند در واقع موجود باشد. همین سوختن پنبه رو که مثلا قطع نظر از آتش و اینها نمیتوند موجود باشد، ولی با فرض علت خارجی واقعا موجود است. این بنابر نظریه قدما. ولی بنابر اصالت وجود باید نظر به اعتبار ذهن داشت، و معنای این که میگوییم ماهیت به خودی خود نمیتواند موجود باشد، یعنی به خودی خود یعنی قطع نظر از اعتبار ذهن نمیتواند موجود باشد، و با اعتبار ذهنم به نحو مجاز موجود است، مجاز در اسناد، و از این رو امکان ذاتی ماهیات، امکان ذاتی ماهیت شی به حسب نظر قدما، امکان ذاتی ملازم با معلولیت اون شی است، ولی بنابر اصالت وجود امکان ذاتیش ملازم با اون نیست، با اون نیست یعنی ملازم با معلولیت نیست. و به تعبیر دیگر نظر قدما در امکان ذاتی ماهیت، نظر قدما در امکان ذاتی ماهیت به نیازمندی ماهیت است، به حیثیت تعلیلی و واسطه در ثبوت. اینجا شما لطفا در منطق و در فلسفه میگن ما یه حیثیت تعلیلیه یا بفرماید واسطه در ثبوت داریم، یه حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض، حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت، این دو یه چیز است. حالا دو عبارت است از یه چیز. حیثیت تقییدیه و واسطه در عروضم، اینم دوتاش یه چیز دیگه حکایت کنه. معنای حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوت اینه که یه چیزی خود به خود یه وصفی رو ندارد، ولی یه امری غیر خودش او واسطه میشه که این چیز یه امر رو داشته باشه، ولی یه هم وصف خودش است، نه حقیقت است، دیگه مجاز نیست. ما یه مثال بزنیم، مثلا یه کتری آب که خود به خود داغ نیست، ولی به واسطه مجاور با آتش بودن ای داغ میشه. کی داغ میشه؟ خود آب. که ای مجاورت با نار، ما آب را خود به خود ملاحظه کنیم، اقتضای داغ بودن درش نیست، ولی با مجاورت با آتش در نظر بگیریم داغه، ولی داغی وصفه که وصف خودش استیه. یعنی دیگه نمیشه بگم الماء لیس بهارن، نمیتونیم یه قضیه سالبه تشکیل بدیم بگم آب هار نیست. لطفا میدید اینجا حرارت وصف خود آبه و مجاز هم نیست، ولی آب اگه مجاورت با نار را نداشت، هار یعنی داغ نبود. این چیزی که سبب میشه که یه موصوفی، یه معروضی، یه عرض را داشته باشد، ولی این عرض وصف خود او باشد، او چیز رو میگن واسطه یه در ثبوت میگن، جهت تعلیلیه هم میگند. جهت تعلیلیه یعنی جهتی که علت عروض چنین وصفی است برای چنین معروضی. و یکی دی اما یه چیزی واسطه حیثیت تقییدیه لطفا مدید و واسطه در عروضه، مثل همون مثالی که می زدیم که مثلا برف که چشم و خیره میکنه برای خاطر سفیدیشه، یعنی در حقیقت سفیدیش است که چشم را خیره میکنه، ولی سفیدی چون از وجود برف جدا نیست، وقت میتونیم بگم برفم چشم را خیره میکنه. پس این سفیدی جهت تقییدیه. یا یه مثال واضح تر، شخصی که نویسنده در حال نوشتن انگشتاش حرکت میکنه، جهت تعلیلش اراده شد، به واسطه اراده انگشتا رو به حرکت میانسه. اما ای اگه کاتب نباشه دایی ندارد انگشتش رو حرکت بده، اما حالا که چون میخواد بنویسد قلم رو میخواد حرکت بده انگشتش رو حرکت بده. اینجا حرکت اعصابه، حرکت انگشتا برای ذات کاتب مقید به این وصف عنوانیه کاتب بودنه. این وصف عنوانی میشه جهت تقییدی، یعنی این ذات مقیدن به این وصف کتابت این حرکت اعصابه را داره. وقتی این وصف کتابت جهت تقییدیه یا بفرمایید واسطه در عروضه، پس فرق شد بین جهت تعلیلیه که اسمش واسطه در ثبوت هم میگذارن، و جهت تقییدیه که اسمش واسطه در عروض هم میذارن. و خوب لطفا رو قول قدما ماهیت و به واسطه انتصابش به علت راستی موجودن، که میگفتن ماهیت فی حد ذاته ممکنه، یعنی قطع نظر از علت میشد باشد میشه نباشد، ولی با در نظر گرفتن علتش واقعا موجوده، که وقتی علت جهت تعلیلیه و خلاصه واسطه در ثبوته برای عروض برای ماهیت. که وقت رو قول اونا لازمه معلولی، لازمه ماهیت داشتن معلولیته، اینطوری. ولی رو قول اصالت الوجود که در حقیقت اصلا تو بحث درس جلوتر گفتیم که اونی که صادرست وجودست و اونی هم که مصدرست وجوده، و ماهیت هم مجعول بودنش بالعرضه. اینجا خواهیم گفت موجودیتش هم بالعرضه، و در اعتبار تا اعتبار میکنیم این به اعتبار زه. یعنی تا اعتبار نکنیم نیست و اینا، یه همچه جوری میشه. وقت بنابراین لازمه یه ماهیت داشتن معلولیت نیست. حالا این لطفه همون ایشون میگه که ولی از این رو میگفتن از این رو امکان ذاتی ماهیت شی به حسب نظر قدما ملازمه با معلولیت اون شی است، ولی بنابر اصالت وجود ملازمه با آن است با اون نیست. و به تعبیر دیگر نظر قدما در امکان ذاتی ماهیت به نیازمندی ماهیت است به حیثیت تعلیلی و واسطه در ثبوت، ولی نظر ما در امکان ذاتی ماهیت که مبتنی بر اصالت وجود است به نیازمندی به حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض است. اینو توجه کردید؟ واسطه حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت یه مطلب، حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض یه مطلب دیگری. رو اصالت الوجود ماهیات در اتصافشون به وجود نیازمند به حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض هستن. یعنی در حقیقت وجود است، موجود است، وجود است، صادر است، و ماهیت هم چون از وجود انتزاع میشد اعتبار میکنیم اینم به اعتبار او مثلا موجود است و اینها، وقت این وجودش میشه حیثیت تقییدیه و واسطه. بنابر واسطه اصالت وجود با قطع نظر از حیثیت از موجودیت یا معدومیت یا از نیازمندی وی به حیثیت تعلیلیه یا عدم نیازمندی به اون نمیتوان دم زد، و با در نظر گرفتن حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض ماهیت در نیازمندی به حیثیت تعلیلیه و عدم نیازمندی تابع همون واسطه است که اون واسطه همانا وجود است، همانا وجود اون ماهیت است. یعنی اگر وجود معلل است ماهیت نیز بالعرض معلل است، و اگر وجود غیر معلل است ماهیت نیز بالعرض غیر معلل است، و ماهیت در ذات خود نه معلل است نه مستغنی از علت. امروز به همین قدر اکتفا میکنیم و در بعدن دیگه همون یه قدر بقیه عبارت رو رها میکنیم. او بحث آیا موجود معدوم می شود اونو عنوان میکنیم. رحمان الرحیم بحثی عنوان شده است که این آخرین بحثی است که در این مقدمه علامه مطهری منعقد کردند که آیا موجود معدوم می شود به طور سوال، و میگویند که در این مقدمه چون گفته شد که ضرورت خاصیت وجود است، ما گفته بودیم بنابر اصالت وجود ضرورت ملک وجود میشه، امکان ملک ماهیت میشه، امتناع ملک عدم میشه، و این مطلب رو گفته بودیم. و تو خود این مقاله به این همین مقاله ضرورت و امکان بر این که ضرورت خاصیت وجود است به این صورت استدلال شده است که واقعیت هستی واقعیت هستی یک حقیقتی هرگز مقابل خودش که ارتفاع واقعیت باشد نمیتوند قبول کنه. مثلا واقعیت انسان ارتفاع انسان را نمیتوند قبول کنه، یا واقعیت انسان لا واقعیت بشد، وجود انسان از وجود انسان سلب بشد، همچنان که هیچ حقیقتی از هیچ از خودش قابل سلب نمیشد. اینو به عنوان دلیل بر این که ضرورت خاصیت وجود است. و هاکذا در به اصطلاح در مقاله هفتم مقاله جلوتر یه اینجور عبارت بود که هستی نیستی را به ذات نمیتوند بپذیرد، که هستی بخواد به نیستی متصف بشه، یعنی اینها هستی نیستی بشه این نمیشه. این مطالب که گفته شد که اینا تقریبا دلیلی است بر این که ضرورت و وجود یک خاصیت وجوده، که ما گفتیم بنابر اصالت الوجود ضرورت ملک وجود میشه، امکان ملک ماهیات میشه، امتناع خاصیت عدم میشه. خب و اینجورم دلیل برش آورده شد، وقت اینجا اشکالی به ذهن خطور میکنه و او اشکال نیست که بنابراین که موجودیت خاصیت وجود است و به نتیجه ضرورت خاصیت وجود میشه، اونم به این بیان که وجود نقیض خودش را نمیپذیره، و بنابراین باید همه موجودات ازلی و ابدی باشند. ما موجودی که محدود باشد از نظر زمان مباز نداشته باشیم. برای اینکه شما در بیان این که میگوید ضرورت خاصیت وجود است به چه بیان میگوید؟ میگوید هیچ وقت وجود هیچ ماهیتی یا واقعیت هیچ ماهیتی لا واقعیت رو نمیپذیرد. وجود از خودش سلب میشد، همچنان که هیچ حقیقت از خودش سلب میشد. خب وقتی بناست که وجود از خودش سلب نشد و عدم را نپذیره، خب اگه وجود بخواد به حسب زمان قد داشته باشه، توجه مثلا سنه 1300 شروع شده باشد به سنه 1400 ختم شده باشد، این وجود قد دارد و عدم را چطور پذیرفته. و شما میگوید برای بیان این که وجود خاصیتش این است که ضرورت دارد، از باید که وجود لا وجود را نمیپذیرد، بنابراین وجود وقتی لا وجود را نپذیرد برای وجود عدم مباز تصور نشد، پس همه وجودات ازلی و ابدی باید شد. و این خلاف ضرورت است، خلاف اینه که خب مثلا همه چیز مباست ازلی باشد، این درس ما مباست ازلی باشد، حرکت مباست نباشد، برای که حرکت تدریجی است، هر جزش مسبوق به عدم است و این طور چیزا. قرار این اشکال به ذهن جلوه میکند، کمان که جلوه کرده و لازمش همینطور که عرض کردیم، یعنی لازمه این که ضرورت خاصیت وجود است، اونم به بیان این که وجود لا وجود را واقعیت لا واقعیت را نمیپذیرد و به این جور دارید بیان میکنید، بنابراین وجود ازلا و ابدا وجوده، پس هیچ وقت عدم بر هیچ موجود متاری نباشد. از کون و فساد و حرکت و تغییر و حدوث و اینها واسه هیچ کدوم از اینا نباشد. بفرمایید این اشکال جلوه میکنه که وقت علامه مطهری میفرماند که پاسخ به این اشکال چیزست، منوط به این است که ما یه مطلبی را جلوتر در مقاله هفت وعده دادیم و وقت حالا در اطرافش بحث کنیم، که اون بود که آیا موجود میشد معدوم بشد یا نمیشد، باز بحث کنیم. و ایشون می‌فرماند که ایجور هست که آیا موجود معدوم نمی شود، اینو به دو راه میتونن بگن. اونایی که میگن موجود معدوم نمیشن، یکی از راه علمی و تجربی که مثلا رو فرضیه لاوازیه، که مثلا بگویم از مطالعاتی که در از تجربیات و مطالعات در امور شیمیاوی اینجور به دست اومده است که این اجرامی که عالم رو تشکیل میدن، این اجرام عالم که به قول لاوازیه اینا مصالح اولیه کاخ هستی هستن، اینا ثابت و لایتغیرن. مثلا یه انبوهی از اجزا که اینا عددشون نه کم میشه نه زیاد، و اینا ازلن و ابدن موجودن و فقط اختلاف ترکیبات گوناگون و اینهاست. پس بر عالم هستی نه چیزی از عدم به وجود میاد نه چیزی از وجود به عدم میره. یه نظره. یه نظرم همین از راه فلسفی که از غیر راه تجربی به همین بیان که اگر بخواد وجود معدوم بشه، این معناش اینست که نقیض خودشو بپذیره و وجود با عدم که متناقضن، شای نقیض خودش رو نمیپذیره. یا حالا اصل طرح اشکال از رو کتاب لطف فرمان، آیا موجود معدوم میشود؟ بنابر اون که در این مقدمه گفته شد که ضرورت خاصیت وجود است، و در خود این مقاله به این صورت استدلال شده که واقعیت هستی یک ماهیت هرگز نمیتواند مقابل خود را که ارتفاع واقعیت است بپذیرد و واقعیت وی لا واقعیت شود. یعنی هیچ واقعیت را نمیتوان از خودش سلب کرد، اگرچه از غیر مورد خودش جایز و سلب است. مثلا واقعیت این درس ما را از موقع خودش نمیشه سلب کرد. درس ما در این ساعت بود و نبود، این نمیشه، ولی گرچه از اول ظهر از اونجا میشد سلب کرد. اینجور استدلال شد. و همین مطلب در مقاله 7 به این عبارت گذشت: واقعیت هستی مقابل خود را که نیستی باشد به ذات نپذیرفته و هرگز به وی متصف نمیشود. یعنی هستی نیستی نمیشود. خب قرار بنابر اون چه که اینجا گفته شد و اینجورم دلیل آورده شد، دو سوال مهم پیش می آید که نمی توان نادیده گرفت، و پاسخ به این دو سوال غور فوق العاده ای را در یک رشته مسائل منطقی و فلسفی ایجاب می کند. اون دو سوال از این قرار است که ما از خارج یکیش حالا هم طرح کردیم. سوال اول: بنابر این که موجودیت خاصیت ذاتی وجود است و از وی سلب نمی شود، لازم می آید که تمام وجودات ازلی و ابدی بوده باشند، زیرا فرض این است که عدم بر وجود طاری نمی شود. نه که ما استدلال میکردیم که چرا وجود خاصیت وجود است، گفتیم چون وجود عدم را نمیپذیره. معلوم شد ذات وجود این است که هیچ وقت عدم را نمیپذیره، و لازمه این که عدم بر چیزی تاری نشود این است که همیشگی و ابدی بوده باشه. برای غیر همیشگی یعنی عدم را پذیرفته و میگوید که عدم را نمیپذیره. بله، پس لازم می آید که هیچ وجودی معدوم نشود و ابدی بوده باشد، و لازمه این که وجودات ابدی و همیشگی بوده باشند این است که ماهیات نیز ابدی و همیشگی بوده باشند، زیرا ماهیت تابع وجود است و چیزی که وجودش باقی است قهرن ماهیتش نیز باقی است، پس لازم می آید که هیچ موجودی معدوم نشود و همه چیز ابدی بوده باشد و لازمه این قول نفی حرکت و نفی کون و فساد است و لازم به گفتن نیست که این نظریه خلاف عقل و حس است. پاسخ این اشکال نیازمند به این است که ما در اطراف موضوعی که قبلا در مقاله 7 وعده دادیم به بحث و توضیح بیشتری بپردازیم و آن این که آیا ممکن است موجود معدوم یا معدوم موجود بشود، این بحث رو مثلا تعقیب کنیم. از دو راه استدلال شده بر این که هیچ چیز موجودی معدوم و هیچ چیز معدومی موجود نمی شود، یکی از راه علمی و تجربی و یکی از راه فلسفی و عقلانی. راه علمی و تجربی همان است که در قرن 18 از طرف لاوازیه، شیمیست معروف فرانسه پیموده شد. لاوازیه از تجربیات و مطالعات شیمیایی خود به این نتیجه رسید که مجموع مواد و اجرام این عالم که مصالح اولیه کاخ این جهان را تشکیل دادن ثابت و لایتغیر هستند. مثلا اگر اینجور فرض کنیم که هزار میلیارد اجزایی هست که این جهان را تشکیل میده، هر یک از هزار میلیارد ای ازلی و ابدیه اینجوری، و عالم نیست الا تشکلات این اجزا. مثلا پس هیچ چیز نه معدوم میشه و نه هیچ چیزی موجود میشه. گفت که به این نتیجه رسید که مجموع مواد و اجرام این عالم که مصالح اولیه کاخ این جهان را تشکیل دادن ثابت و لایتغیر هستند. تمام موجود شدن و معدوم شدن ها و حادث شدن ها شدن و فانی شدن ها و پدید آمدن و از بین رفتن ها که در نظر ظاهر بین ما نمودار می شود، هیچ یک از آنها موجودیت و معدومیت واقعی و حدوث و فنای حقیقی نیست، بلکه صرفاً کیفیات مختلف تجزیه و ترکیب ها و انواع گوناگون ارتباطاتی است که اجرام و مواد ثابت جهان با یکدیگر پیدا می کنند. پس در این دنیا هیچ معدومی موجود و هیچ موجودی معدوم نمی شد. مثلا الگ فرض کنیم که ما 100 تا گلوله داریم، 100 تا دونه تسبیح داریم، گاهی یه 5 تاشو به شکل یه زوزنقه اینجا میذاریم، یه 10 تاشو به شکل مرکب مثلث اون طرف میذاریم، یه 5 مثلا 40 تاش هم به شکل یک فرضی که لوزی یا به شکل یه بیضی یه جا دیگه میذاریم، و گاهی هم دو تا اینا رو میذاریم خراب میکنیم، دو تا مربع درست میکنیم. اینا از اول تا آخر کیفیت های گوناگون و نسب و ارتباطات عوض میشه، اما اون 100 تا دونه نه کم شده و نه زیاد شده، و حالا عوض 100 تا دونه میلیارد ها نمیدونم هرچی، اون مقدار زیاد موجوداته که مواد این جهان هست. این راه حرف که از راه تجربه. راه فلسفی و عقلانی این است که اگر بنا بشود موجود معدوم بشود یا معدوم موجود بشود، لازم می آید که وجود تبدیل به عدم یا عدم تبدیل به وجود شود بشود، و عقلا محال است که وجود و عدم به یکدیگر تبدیل بشود، زیرا مستلزم تناقض است. اون چه در ضمن سوال بیان شد که از بیان گذشته استنباط شده است، بیان اشکال فلسفی مطلب به طرز دیگر است. اون چه که ما بیان کردیم اینا از راه تناقض می شومده. ما به یه جور دیگه می گفتیم خاصیت وجود ضرورت است، و اونم از این راه که هر واقعیتی لا واقعیت را نمیتونه بپذیره. این از راه تناقض می شومده. چنون که واضح است این دو راه ما را به یک قانون هدایت می کند و به یک نتیجه می رساند، و آن این که موجود معدوم و معدوم موجود نمی شود و همه چیز ازلی و ابدی است. اما راه اول که اولین بار توسط لاوازیه پیموده شد، از دو جنبه مورد خدشه و مناقشه واقع شده. یکی از این جنبه که تجربیات و مطالعات دانشمندان بعدی پایه اصل بقاء ماده را متزلزل ساخته و ثابت کرده که فرض اجسام و مواد فنا ناپذیر و غیر قابل زوال صحت ندارد، و فرضاً ناچار شویم که برای موجودات این جهان یک مایه اصلی. به نظرم میاد اینجا یه بیانی میخواد که میذاریم برای درس بعد انشاءالله. اللهم صل على محمد.